بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار روز شیرین و زیبایی است برای من حضور در جمع شما جوانان عزیز، جوانانی که بدون هیچ مبالغه و اغراقی باید بگم ستارگان درخشانی هستید که آسمان آینده این کشور رو نورباران کردید. امیدوارم هر یک از شما در طول ده ها سالی که انشاءالله در این دنیا و در این کشور و در میان مردمتون زندگی موفقی خواهید داشت، بتوانید همچنان نورانی تر به دلها و جانهای مردم خوب این کشور مدد برسانید. آمیزه ای از علم، معرفت، تحقیق، روشنفکری و دین و احساسات معنوی و شور دینی و انقلابی، از این زیباتر هیچ آمیزه ای رو انسان نمیتوانه برای یک مجموعه جوان فرض کنه. و اما من برای این دانشگاه احترام زیادی قائلم. سابق هم زیاد رفت آمد کردم در این دانشگاه. اینجا در واقع مادر دانشگاه‌های صنعتی کشوره، قدیمی ترین و شاید پرکارترین دانشگاه صنعتی در دوران‌های مختلف و اندکی پیش در جلسه اساتید عزیزمون آقای رئیس محترم دانشگاه گزارشی دادن از پیشرفت‌ها و توسعه کمی و کیفی دانشگاه در سال‌های بعد از انقلاب، که حقیقتاً مایه خرسندی و خوشنودی است. البته من در نفس خود به این قانع نیستم. این دانشگاه را و همه دانشگاه‌های کشور را برخوردار از توسعه بیشتر علمی و عملی و تحقیقی آرزو می کنم و امیدواریم که به این آرزو هم برسیم. بد نیست برای شروع مطلب دو خاطره از این دانشگاه رو براتون عرض بکنم. البته صحبت امروز من دو بخشه. یک بخش من عرایزی رو عرض می کنم، یک بخشم پاسخ به سوالات خواهم داد. در اون بخش مطالبی که عرض خواهم کرد عمدتاً مطالب مربوط به دانشگاه و مسائل مورد علاقه دانشگاه و دانشجو خواهد بود انشاءالله. اون دو خاطره مربوط به سالهای اول انقلاب، یکی خاطره جلسات متعددی است که با جمعی از دانشجویان در این دانشگاه گذاشته بودیم، یعنی اون دانشجویان تعدادی که الان هم هستن از بعضی از مسئولین کشورن، بعضی از چهره‌های معروفن نسبتاً، جلساتی رو گذاشته بودن از بنده از یک طرف و از بنی صدر که اون وقت هنوز رئیس جمهور هم نبود از سوی دیگری دعوت کرده بودند تا ما بحث کنیم درباره ماهیت خط امام. عده‌ای از همون روز اول منکر بودند که چیزی به نام خط امام وجود داره. میگفتن خط امام چی هست؟ برای تبیین ماهیت خط امام و حدود خط امام جلسات متعددی در اینجا تشکیل شد که برای من فراموش نشدنی است. یک خاطره دیگر هم اون حرفی است که از قول بنده مکرر نقل شده که او در این دانشگاه بود که بنده اون مطلب رو گفتم. اون هم این است که سخنرانی می‌کردم زمان ریاست جمهوری و پاسخ به سوالات می‌دادم. یکی از دانشجویان در سوال نوشته خود، کتبی خود از من پرسید که شما بعد از ریاست جمهوری قصد دارید چه شغلی انتخاب کنید، چون همه جور حدسی زده می شد. من گفتم که من شغلی در نظر نگرفتم برای خودم و نمی دونم چی پیش میاد، اما همینقدر بگم که اگر امام من رو مأمور عقیدتی سیاسی گردان انتظامی زابل بکنن، بگن شما مأمور عقیدتی سیاسی یک گردان انتظامی اونجا یا یک هنگ انتظامی داشتی اون وقت، بگن بلند شو برو اونجا، من دست زن بچه‌م میگیرم میرم در زابل میشم مسئول عقیدتی سیاسی مثلا این گردان. یعنی من هیچ چیز خاصی، خواسته مشخصی در این زمینه برای خودم قائل نیست. این تو این دانشگاه بود و اینجا صحبت شد. از سابق نسبت به دانشجوی این دانشگاه و فضای این دانشگاه و محیط علمی این دانشگاه بنده خوشبختانه گرایش قلبی داشتم، امروز هم دارم. دانشگاه بسیار خوب و مغتنمی است و امیدوارم که انشاءالله این فرصت رو پیدا کنه این دانشگاه که نقش بارز خودش رو در وظایفی که بر عهده‌اش هست همواره ایفا کنه. و اما مطلبی که در میان میگذارم، یک مطلب رو میخواستم به برادران عزیز در جلسه اساتید بگم که فرصت نشد. اون رو ابتدا عرض میکنم و اون این است که یکی از وظایف مهم دانشگاه ها عبارت است از نواندیشی علمی. مسئله تحجر فقط بلای محیط های دینی و افکار دینی نیست. در همه محیط ها تحجر، ایستایی، پابند بودن به جزمیگرایی هایی که تحمیل شده بر انسان بدون اینکه منطق درستی به دنبالش باشه یک بلاست. برای یک محیط علمی و دانشگاهی اونچه که وظیفه آرمانی او محسوب می شود این است که در زمینه مسائل علمی نواندیش باشه. تولید علم معنای واقعیش اینه. تولید علم فقط انتقال علم نیست، نوآوری علمی در درجه اول اهمیته. این رو من از این جهت میگم که این باید یک فرهنگ بشود، مخصوص اساتید نیست، مخاطب این دانشجویان و کل محیط علمی است. البته برای این نوآوری علمی که از او تعبیر میشه در فرهنگ معارف اسلامی به اجتهاد، اجتهاد یعنی همین نوآوری علمی، برای این نوآوری علمی دو چیز لازمه. یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. قدرت علمی البته چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی لازم، مجاهدت فراوان برای فراگیری، اینا چیزهایی است که برای قدرت علمی، به دست آمدن قدرت علمی لازمه. اما این کافی نیست. ای بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا کاربرد ندارد، کاروان علم رو جلو نمیبره، یک ملت رو از لحاظ علمی به اعتلا نمیرسانه. جرأت لازمه، جرأت علمی. علم که گفته میشه، البته در درجه اول ممکنه به ذهن علوم مربوط به مسائل صنعتی و فنی به نظر بیاد که در این دانشگاه هم بیشتر مورد توجهه، اما من به طور کلی و مطلق این رو عرض میکنم: علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علم اقتصاد، مسائل گوناگونی که برای اداره یک جامعه، یک کشور به صورت علمی لازم هست، همه اینها احتیاج داره به نوآوری علمی و نواندیشی علمی، اجتهاد. اون چیزی که در فضای علمی ما مشاهده میشه که به نظر من یکی از عیوب بزرگ محسوب میشه، این است که ما متون فرنگی و خارجی رو ده ها سال تکرار میکنیم، میخوانیم، حفظ میکنیم، بر اساس اونها تعلیم و تعلم میکنیم، اما قدرت سوال، قدرت ایجاد خدشه در خودمون نمییابیم. متون علمی رو باید خوند، دانش رو از هر کسی باید فرا گرفت، اما علم باید در روند تعالی خود با روح‌های قوی و استوار و کارآمدی که جرأت پیش برد علم را داشته باشند، بایستی با اینها همراه بشه تا بتوانه پیش بره. انقلاب‌های علمی در دنیا اینجوری به وجود آمده و ما امروز در کشورمون، عزیزان من، به پیشرفت علم نیاز داریم. امروز اگر ما برای علم سرمایه گذاری نکنیم، مجاهدت نکنیم، تلاش نکنیم، فردای ما فردای تاریکی خواهد بود. کسانی تلاش میکنند که روند کار علمی رو یا کند کنند یا متوقف کنند یا مورد بی‌اعتنایی قرار بدن، اما نه. امروز در کشور یکی از فرائض حتمی برای این نسل که در درجه اول هم این فریضه بر دوش شما دانشگاهی هاست، عبارت است از تقویت بنیه علمی کشور. ما اگر علم نداشته باشیم، اقتصادمون، صنعتمون، حتی مدیریتمون، مسائل اجتماعیمون، همه چی عقب خواهد موند. امروز اون کسانی که بر دنیا دارن خدایی میکنن، اون دست‌های مرموزی که امروز اختیار منابع عظیم انسانی و مادی دنیا رو در دست گرفتن، همه اقیانوس‌ها زیر دست اونهاست، همه تنگه‌های حساس دریایی زیر چشم اونهاست، هر جا میخوان دخالت میکنن، اینها با ابزار علم بود که توانستن بشریت رو به این خاکستر بنشانند. برای مقابله با او علم لازمه. علم اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائمی دانستن اینها، باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. البته اشتباه نشه، من توصیه به آنارشیزم علمی نمی کنم. توصیه به مهملگویی علمی نمی کنم. یک کسی در بیاد در هر زمینه ای اون کسانی که از یک دانشی برخوردار نیستن اگر بخوان به خیال خودشون نوآوری بکنن به مهملگویی می افتن. ما در زمینه مسائلی که مورد ابتلای مردم هست در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی داریم میبینیم آدمای ناوارد بدون اینکه از ذخیره کافی سواد کافی برخوردار باشن وارد میدون میشن حرف میزنن نوآوری به خیال خودشون میکنن. در واقع نوآوری نیست، مهملگویی است. در زمینه مسائل علمی من این رو توصیه نمیکنم، نه، باید فرا گرفت، باید یاد گرفت، اما باید صرفاً مصرف کننده فراورده های علمی دیگران نبود. باید علم را به معنای حقیقی کلمه تولید کرد. البته روشمندی لازم داره، ضابطه لازم داره. مهم اینه که این روح نوآوری علمی در محیط دانشگاه زنده بشه و زنده بمانه. من خوشبختانه میبینم در دانشجویان، البته این رو من احساس کرده بودم، در اساتید هم خوشبختانه میبینم این شوق، این میل وجود داره. باید اینها دست به دست هم بده، سطح علمی کشور رو ببریم بالا. و علم اون وقتی که با هدایت ایمان، با هدایت عواطف صحیح، با هدایت معرفت روشنبینانه و آگاهانه همراه بشه، اون وقت معجزه های بزرگی رو میکنه و میتوانه کشور ما در انتظار این معجزه ها بمانه. من درباره مسئله تعبد علمی و تسلیم جزمیگری علمی در علوم مختلف این اشاره رو کردم. به طور کلی معتقدم یک خودآگاهی جمعی باید در همه محیط‌های علمی نسبت به فرهنگ وارداتی و تحکم آمیز و زورگویانه غربی به وجود بیاد. این مسئله تهاجم فرهنگی که ما مطرح کردیم، بعضیا به شدت از او آزرده شدن که چرا میگید تهاجم فرهنگی؟ بعضیا گشتن گوشه کنار تا تهاجم فرهنگی رو که وسط میدانه در گوشه کنار پیداش کنه، در حالی که تهاجم فرهنگی وسط میدان مشغول مبارز طلبیدنه. بعضی رفتن تو زاویه ها گشتن در گوشه و کنار پیداش کنن. این تهاجم فرهنگی مخصوص برخی از پدیده های ظاهری و سطحی نیست. مسئله اینه که یک مجموعه فرهنگی در دنیا با تکیه به نفت، با تکیه به حق وتو، با تکیه به سلاح میکروبی شیمیایی، با تکیه به بمب اتم، با تکیه به دست‌های قدرت سیاسی میخواد همه باورهای خودش رو، همه چهارچوب‌های مورد پسند خودش برای ملت‌ها و کشورهای دیگه رو به اونا تحمیل کنه. اینه که یک کشور گاهی دچار میشه به تفکر ترجمه‌ای، یک ملت گاهی دچار میشه به ذائقه ترجمه‌ای. فکرم که میکنه ترجمه‌ای فکر میکنه، فراورده‌های فکری دیگران رو، البته نه فراورده‌های دست اول، فراورده‌های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائقه ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت‌ها و دگمه‌ها رو بشکنن، راه‌های تازه‌ای پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه. امروز کشور ما از دانشگاه انتظارش اینه. دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم‌افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره تا بتوانند اون کسانی که اهل کار و اهل تلاش هستند با پیشنهادهای خودی، با قالب‌ها و نوآوری‌های علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد، یک جامعه عادلانه مبتنی بر تفکرات اسلامی و ارزش‌های اسلامی رو بالا ببرن، پیش ببرن. امروز کشور ما از دانشگاه این رو میخواد. دانشگاه رو مشغول چه کاری بکنن که دانشجو و استاد رو از این راه باز بدارند؟ یقین بدونید یکی از چیزهایی که امروز مورد توجه سرویس های اطلاعاتی است این نکته است. ببینن چگونه میتوانند دانشجوی بیدار ایرانی رو، دانشگاه آگاه ایرانی رو از اون راهی که میتوانه به اطلاع او بیانجامه جلوگیری کنن و مانعش بشن. من البته درباره تفکر وارداتی غرب و فرهنگ وارداتی غرب بارها صحبت کردم. بعضی ممکنه این رو حمل کنن بر نوعی تعصب، بر نوعی لجبازی. نه، این تعصب و لجبازی نیست. برای به زنجیر کشیدن یک ملت هیچ چیزی ممکنتر و سهلتر نمی کنه از اینکه بتوانن باورهای اون ملت و اون کشور را بر طبق نیازهای خودشون قدرتمندان عالم شکل بدن. هر باوری که یک ملت را به اتکاء به خود، اعتماد به نفس، حرکت به جلو، تلاش برای استقلال و آزادی وادار بکنه، این دشمن خونی او اون کسانی هستند که میخوان با قدرت متمرکز همه دنیا رو در مشت بگیرن، در اختیار بگیرن، به نفع خودشون همه بشریت رو استثمار کنن. لذا با اون فکر مبارزه میکنن، نقطه مقابلش سعی میکنن افکاری را، باورهایی را، جهتگیریهایی را در میان اون ملت به طرق گوناگون با شیوه های مختلف ترویج کنن که اون ملت اونجوری بیاندیشه که اونها میخوان. وقتی اونجور اندیشید، اونجور هم عمل خواهد کرد، اونجور هم حرکت خواهد کرد. این یک ابزار خیلی رایجه. تئوری سازی استعماری، این کار رو از اول انقلاب در ایران کردن، دارن میکنن، در جاهای دیگر دنیا هم کردن، مخصوص این دوران هم نیست. در قرن 19 هم انگلیسی ها که جنگ های استعماری و لشکرکشی های استعماری رو شروع کردن، خب میرفتن در آفریقا، در آسیا، در هند، جاهای دیگر کشورها رو تصرف میکردن، انسان ها رو به بردگی میگرفتن، امروز ده ها میلیون سیاه‌پوست آمریکایی که در اون شرایط زندگی میکنن از اولاد همون بردگانی هستن که همین آقاهای متمدن قرن 19 هم از آفریقا و از توی خانواده هاشون و از آغوش پدر مادره هاشون بیرون کشیدن بردن اونجا برای کارگری، برای مزدوری، برای نوکری. خب این کارها جنایت‌های آشکار بود. برای اینکه بتوانند این کارهای خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف همه قوانین بشری رو یک جوری توجیه کنن، تئوری براش درست می‌کردن، تئوری‌های روشنفکری، به اصطلاح روشنفکر پسند. همین خود نام استعمار یکی از همین تئوری هاست، یعنی برای آبادی این مناطق میری. عیناً همین مطلب امروز در دنیا وجود داره، با کسانی که میخواهند بر روی زندگی آنها و منابع انسانی آنها کار کنن و از آن بهره برداری کنن، یکی از کارها تئوری سازی برای اونهاست. من میخوام محیط دانشگاه خودمون و جوان دانشجوی خودمون رو توجه بدم، مواظب تئوری‌های وارداتی غربی که هیچ هدفی نداره جز حفظ اون روابط تحکم آمیز غرب با کشورهایی از قبیل کشور ما رو مواظب اینها باشه. هدف جز این نیست، تحت نام‌های مختلف البته خیلی حرف‌ها زده میشه، اما هدف یک چیز بیشتر نیست. این انقلاب، این نظام، این حرکت عظیم مردمی آمده این سلطه و اتوریته تحکم آمیز غربی رو تو این کشور شکسته. امروز در کشور ما ارزش‌های غربی به صورت قانونی و رایج وجود نداره. امروز دادن منافع کشور به بیگانگان یک امر مذموم در کشور ما محسوب میشه. امروز سفره ای رو که با هزاران طمع در این کشور پهن کرده بودن، به خصوص آمریکایی ها این جمع شده، این خسارت کمی نیست برای مراکز قدرت جهانی و تسلط جهانی. برای برگردوندن اوضاع به صورت قبلی چه کار کنن؟ اول انقلاب ناشیانه آمدن جنگ روبرو را انداختن، ولی وقتی بینیشون به خاک مالیده شد فهمیدن نه، راهش این نیست، لذا متوسل شدن به جنگ فرهنگی. جنگ فرهنگی هم کار آسونی نیست، کار زبدگانه، لذا زبدگان می نشینن فکر می کنن، نسخه می نویسن. متاسفانه یه عده‌ای هم در داخل همونها رو رله می کنن، یه حرفای رو اونا می زنن، عده‌ای هم فارسیشو می گن، شکل بومی به این حرفا می دن. مراقب اینها باید بود. من در این زمینه حرفهای زیادی با محیط دانشگاه و جوان دانشگاهی و استاد دانشگاهی دارم. این حرفها حرفهای جدی است، اینا رو باید باش مواجه شد. نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد و رفت خاطر جمع یه گوشه‌ای نشست. بعضی صورت مسئله رو میخوان پاک کنن. وقتی میگیم دشمن میگن آقا دشمن چیه؟ وقتی میگیم توطئه میگن آقا شما بدبینید. نمیشه با پاک کردن صورت مسئله قضیه رو تمام کرد. قضیه که حل نمیشه که، باید فکر کرد. البته علت این که من این رو با دانشگاهی در میان میگذارم به خاطر اینه که برای دانشگاهی احترام قائلم. من ارزش دانشگاه رو برای کشور با همه وجود حس میکنم. دانشگاه نقطه اوج خدماتی را که میتوانه به یک کشور ارائه بشه تأمین میکنه. دانشگاه برای کشور خیلی مهمه. البته انقلاب و دانشگاه خدمات متقابل فراوانی دارن. اگر بنا باشه یک فهرستی ما تهیه کنیم از خدمات متقابل انقلاب و دانشگاه، یک فهرست طولانی خواهد شد. خدمات بزرگی رو دانشگاه به انقلاب کرده. از سال 42 که نهضت اسلامی آمد توی میدان، دانشگاه جز و اولین جاهایی بود که تجاوب کرد. البته اون روز دانشگاه فضاش فضای کاملا نامطلوبی بود، اما عناصر دانشگاهی از استاد و دانشجو به صورت تک در اقلیت مطلق از فضا نهراسیدن و جواب دادن، پاسخ دادن. در طول مبارزات از سال 42 تا 57، 15 سال، یکی از صفوف مقدم مبارزات دانشگاه بود که بنده از نزدیک شاهد بودم. حالا یه عده‌ای خدمات دانشگاه رو با تفسیرها و تعبیرها و شکل مطلوب خودشون میخوان ارائه کنن، نه تو دانشگاه بودن، بعضیشون حتی در ایران نبودن، تو اروپا از دور تماشا میکردن، گاهی حوصله تماشا هم نداشتن، از خبران مطلع نبودن. اینا حالا میان میشینن راجع به خدمات دانشگاه میگن. نه مطلع هم دانشجو کی بود، اون وقت چه کار میکرد تو دانشگاه، چه کار میشد، چه احساساتی بود، چه تلاشی بود، چه مجاهدتی بود. گفت مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از چشمان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. دانشگاه رو ما از نزدیک دیدیم در اون دوران، وقتی که نهضت به دور افتاد. در سال آخر و سالهای آخر دانشگاه به تدریج گداخته تر می شد، تا سال آخر که حضور دانشگاه خیلی از محیطهای دیگه رو تحت تأثیر و تحت شعاع قرار داد. بعد هم انقلاب پیروز شد، جز به اولین کسانی که در قدمهای اول پیروزی انقلاب نقشای بسیار مؤثری رو بر عهده گرفتن، عناصری از دانشگاهی ها بودن که من همین امروز در بین اساتید محترمی که اونجا بودن ناگهان یادم آمد بعضی از این دوستان رو. خاطراتی در ذهنم زنده شد از همون روزهای ورود امام و نقش اینها در جاهایی که نه توش نام بود، نه توش نان بود، نه توش شهرت کاذب بود، فقط توش مجاهدت خالصانه و مخلصانه بود. بعد هم در دوران جنگ 3000 شهید دانشجو که همین دانشگاه خود شما نزدیک به 90 شهید داره، اینا چیزای کمی نیست، اینا قدمات دانشگاهه. انقلاب هم به دانشگاه خدمت کرد. انقلاب به دانشگاه خدمات بزرگی کرد. به نظر من بزرگترین خدمت انقلاب به دانشگاه دو چیز بود. یکی این که احساس هویت مستقل ملی رو به دانشگاه داد. دانشگاه رو از روب بیگانه داشتن، مجذوب و مبهوت بیگانه بودن و منفعل در مقابل بیگانه بودن نجات داد. قبل از انقلاب اینجوری بود. این یکی. دومی که دانشگاه رو با مردم آشتی داد، دانشگاه قبل از انقلاب یک جزیره تک افتاده بود در میان اقیانوس و خروشان مردم. از عناصر استثنایی و تک و توک عناصر مؤمن و متعهد و خوب که بگذریم، از استاد و دانشجو در اون وقت، محیط غالب دانشگاه اینجوری بود که اگر شما پا میذاشتی تو دانشگاه باید پشت میکردی به فرهنگ عمومی، به ایمان عمومی، به باورهای عمومی، به دلبستگی‌های مردمی. محیط دانشگاه برای یک اکثریت بزرگی از استاد و دانشجو محیط دغدغه‌های صرفاً شخصی بود، غیر از یه عده‌ای که سیاسی بودن، مبارز بودن، بقیه دغدغه‌هاشون دغدغه‌های شخصی بود، دغدغه‌های اجتماعی نداشتن، دردهای جامعه خودشون رو حس نمی‌کردن. مهمترین آرزو برای یک دانشجو در اون وقت این بود که بتوانه یک وسیله‌ای به دست بیاره، خودش به یک جایی برسونه و با اولویت به خارج از مرزها. دانشگاه مجذوب غرب بود، دانشگاه نوآوری نمی‌خواست بکنه، نه اینکه استاد و دانشجو میل به این معنا نداشتند. فرهنگ غالب بر دانشگاه این فرهنگ نبود، فرهنگ وابستگی بود که رژیم شاه هم این رو به شدت ترویج میکرد. اون کسانی که در داخل دانشگاه داعیه روشنفکری داشتن، اونها هم روشنفکران مردمی نبودن، روشنفکرای کافه‌ای بودن، روشنفکرای بریده از مردم. خیلیشون بعد از انقلاب رفتن، حالا هم در کشورهای اروپایی بازم کافه‌ای هستند، بیشترین محیطشون محیط کافه هاست. دانشگاه چنین وضعی داشت. دانشگاه رو از این دو آفت بزرگ نجات داد انقلاب. دانشگاه رو خود اندیش، مستقل، دارای اعتماد به نفس، دارای قدرت تولید، تولید فکر، تولید علم و مرتبط با مردم، مرتبط با قشرهای مردم، مرتبط با فرهنگ مردمی، متصل به دلبستگی ها و عشق ها و جاذبه های موجود میان مردم قرار داد. این خیلی اهمیت زیادی داره و من به شما بگم این اون چیز مهمی است. هر دو نکته، این هر دو نکته در دانشگاه اون نکات مهمی هستن که اگر خطری دانشگاه ها رو از طرف بیگانگان و دشمنان تهدید بکنه، بمباران همین دو مرکز اساسی و مهمه. اعتماد به نفس رو از دانشگاهی بگیرن، فکرهای ترجمه‌ای، تئوری‌های ترجمه‌ای رو به زبان کسانی به مغز محیط دانشگاه و مغز دانشجو و استاد بخوان رسوخ بدن، و دیگر اینکه اونها رو از مردم، از ایمان مردم، از دلبستگی‌های مردم جدا کنن. این اون خطر اساسی است. علاج هم عبارت است از حفظ اتصال فکری با توده های مردم و به شدت چسبیدن و متمسک شدن به ریشه های اصولی انقلاب. ارتباط با انقلاب رو هرچی بیشتر بایستی مستحکم کرد. عزیزان من، ما در جهان، ما ملت ایران در محیط بین المللی جای خودمون، شأن خودمون و جایگاه خودمون رو گم کرده بودیم. ملت ایران، هویت ایرانی در دنیا جایگاهی نداشت. انقلاب این هویت را، این جایگاه را، این شأن را به ملت ایران برگردوند. امروز تئوریسین ها و تبلیغاتچی های غربی در صددن خط ارتجاع به غرب رو، خط برگشت به همون تحمیل پذیری غربی رو دوباره برگردونن. البته همونطور که گفتم تحت عنوان یک تئوری شبه روشنفکرانه به عنوان یک حرف نو، تئوری جهانی شدن، تئوری تغییر گفتمان. میگن دانشجوی این دوره دیگه نمیتوانه دانشجوی دوران ضد استعماری باشه. دوران ضدیت با استعمار و ضدیت با استکبار و مرگ بر استکبار گفتن، دیگه دوران این حرفا گذشته. میگن دوران عدالت خواهی و مبارزه با سرمایه داری دیگه سر آمده. میگن دوران آرمان خواهی و تبرع و تولای سیاسی تمام شده. گفتمان جدید دانشجویی عبارت است از گفتمان جهانی، جهانی شدن، گفتمان واقع بینی، گفتمان پیوستن به نظم نوین جهانی. یعنی سیاهی لشکر آمریکا شدن. این جهانی شدن اسم جهانی شدنه، اما باطنش آمریکایی شدنه. معناش این است که ملت ایران علارغم مجاهدت هایی که کرده، علارغم پرچم هایی که بر قله های پیروزی کوبیده، علارغم بیداری عظیمی که در ملت های مسلمان به وجود آورده، باید برگرده دوباره مثل دوران قبل از انقلاب بشه سیاهی لشکر آمریکا و عمله و ابزار تأمین منافع آمریکایی ها در ایران. هدف به صورت لخت و پوسکنده جز این چیز دیگری نیست، اما در زیر نامه‌های زیبا این هدف رو میخوان پنهان کنن. در زیر نام جهانی شدن، در زیر نام تحول و پیشرفت، مقصود اینه. یه عده هم میان همون حرفایی رو که 20 سال، البته این حرف رو 20 ساله که در دستگاه های غربی و توریسیان های غربی و اینها تکرار میکنن، چند سالی هم هست که حالا در داخل یه عده آدم های غافل و نادان یا مغرض یا مجذوب همون حرفا رو تکرار میکنن، با زبان های مختلف اون رو بیان میکنن. مسئله ای که برای نظام به اصطلاح لیبرال دموکراسی، که نه لیبرال نه دموکراسی، یعنی نظام استکبار و استثمار جهانی، مسئله‌ای که برای اونها مطرحه، هیچ چیز نیست جز این که بتوانن از مراکز قدرت خودشون کاملا انحصار طلبانه، کاملا تمامت خواهانه کنترل همه مراکز اساسی منافع جهانی رو در دست و در اختیار داشته باشن. کمپانی های صهیونیستی و همپیمانانشون و همراهانشون هدف اینه. انقلاب رو متهم میکنن به انحصار طلبی، برای اینکه انقلاب از سر راه انحصار طلبی اونها برخیزه. دنیا رو به عنوان دهکده جهانی معرفی میکنن، برای اینکه کد خدایی این دهکده رو در اختیار بگیرن. شعار وحدت فرهنگی و جهانیگری فرهنگی میدن برای اینکه فرهنگ خودشون رو بر تمام فرهنگ‌های عالم مسلط کنن. در زمینه مسائل مربوط به خودشون، در زمینه فرهنگ غربی، در زمینه فرهنگ‌هایی که زمین ساز استعمار بوده، اجازه کوچکترین خدشه و مناقشه‌ای در سطح بین المللی به هیچ کس نمیدن. اما از شما میخوان که در فرهنگ خودتون، در باورهای خودتون، در عواطف خودتون، در اصول خودتون معتقد به تکثر باشید، معتقد به چند قرائتی باشید. اجازه بدید در ایمان شما، در فکر شما، در فرهنگ شما، در پایه‌های مستحکم اصولی شما هر کسی طبق برداشت خودش حرف بزنه، اظهار نظر بکنه، اما نسبت به خودشون چنین چیزی رو اجازه نمیدن. هیچ کس در سطح دنیا اجازه نداره نسبت به منافع آمریکا با نگاه چند قرائتی نگاه کنه. هر جا منافعشون اقتضا بکنه وارد میشن، با قاطعیت هم وارد میشن. اگر بپرسن آقا بر اساس چی، یک مبنای فکری هم براش درست میکنن. همین چند روز قبل از این گفته شد که یک طرحی در کنگره آمریکا مطرح شده که رئیس جمهور آمریکا حق داشته باشه مخالفین خودش رو در هر نقطه از دنیا ترور کنه. خب اگر بپرسن آقا چرا، یک استدلالی دنبال سرش هست، یک استدلالی که توجیه کننده منافع آمریکاست، اما از من و شما میخوان ما هم با همون دید به اون استدلال نگاه کنیم و با همه وجود و با همه ایمان اون رو قبول کنیم. زورگویی از این بالاتر؟ در الجزایر 3-4 سال قبل از این، 4-5 سال قبل از این یک انتخابات آزادی اتفاق افتاد. تا دیدن که این انتخابات منتهی خواهد شد به پیروزی چند نفری که اینها اونا رو نمیپسندیدن، سازماندهی کردن، کمک کردن، یک کودتای نظامی رو به راه انداختن، سرکوب کردن. همه هم در دنیا اعتراف داشتن که یک انتخابات بود، یک مظهری از مردم سالاری و به قول اونها دموکراسی بود. اما در این حال کوبیدن، سرکوب کردن. اگر کسی سوال میکرد آقا چرا سرکوب میکنید، یک استدلالی دنبالش داشتن، چون اسلامگراها میان سر کار، اسلامگراها با نظرات ما در زمینه مسائل جهانی و دموکراسی اینا مخالفن. یعنی یک پایه‌های اصولی فرهنگی و فکری رو برای خودشون تعریف میکنن، به هیچ کس هم در دنیا اجازه نمیدن که در این پایه‌ها مناقشه‌ای بکنه، قطعی بکنه، حرف مخالفی بزنه. اما پایه‌های فکری شما رو، اصول و مبانی و ارزش‌ها و دلبستگی‌های مستحکم و اثبات شده فکری اسلامی رو مورد مناقشه قرار میدن و اگر بگید چرا، اعتراض میکنن ای آقا چند قرائتیه، این یه قرائته، اونم یه قرائته. معتقد میشن به پلورالیسم فرهنگی. اگر بگید چرا، شما رو متهم میکنن به دوگم، به تهجر، که چرا شما با پلورالیسم فرهنگی مخالفید، در حالی که خودشون در زمینه تعریف منافع خودشون و تعریف مفاهیمی که این منافع بر او مبتنی است به هیچ وجه معتقد به پلورالیسم نیستن، قبول نمی‌کنن. اینهاست که بایستی جوان مسلمان، جوان دانشجو آگاهانه از سر آگاهی نسبت به این اهداف و متامع فکر کنه، تصمیم بگیره، حرف بزنه، اقدام بکنه. یه عده همون حرفا رو برگردونن به فارسی، دربارش حرف بزنن، مقاله بنویسن، همه ارزش‌های یک ملت را، یک انقلاب را، پایه‌های مستحکم فکری یک ملت را مورد خدشه و مناقشه قرار بدن به عنوان حرف نو. اینا حرف نو نیست، اینا حرفای شناخته شده است. منشأ این حرفا هم معلومه، انگیزه گویندگانشون هم معلومه. اون کسانی که اینا رو درست کردن، تولید کردن، این فکر و فرهنگ رو تولید کردن برای همین مقصود که بر ملت‌ها و کشورها و فرهنگ‌های دیگران مسلط بشن. ما بیاییم حرف اونا رو ترجمه کنیم، تکرار کنیم، این درسته؟ دانشگاه البته در این زمینه میتوانه نقش مهمی داشته باشه. بنده طرفدار دانشگاهی هستم که هم اصولی، اطلاع طلب، رو به مردم، فعال، پرنشاط از لحاظ علمی و از لحاظ فکری باشه. هرگز من دانشگاه و دانشگاهی رو توصیه نمی کنم به محافظه‌کاری و اکتفا به آنچه که امروز از فکر و فرهنگ و معرفت در دست دارن. نه، دانشگاه باید دائم نردبان تعالی رو طی کنه و پیش بره. من هیچ کس رو توصیه نمی کنم به اکتفای به آنچه که امروز داره از فکر و معرفت و فرهنگ. من معتقدم محافظه‌کاری و اکتفای به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلند پروازی در همه زمینه‌های فکر و فرهنگ، این قتلگاه انقلابه. انقلاب اساساً یعنی گام بلند که پشت سرش باید گام‌های بلند بیاد. مفاهیم رو درست باید فهمید و دانست، با فیتبندی درست مفاهیم باید حرکت کرد. امروز یکی از واژه‌های رایج واژه اصلاح طلبیه. من در نماز جمعه هم گفتم، بارها تکرار کردم، بنده معتقدم اصلاح طلبی جزء ذات انقلابه. اصلا انقلاب یعنی یک حرکت بزرگ رو به جلو که این حرکت هرگز ایستایی نداره و به طور دائم پیشرونده است. این پیشروندگی یعنی همون اصلاح طلبی. البته اگر آمریکایی‌ها بخوان بیان به ما درس اصلاح طلبی بدن، بگن شما این کارا رو بکنید تا اصلاح طلب باشید، اینو بدیهی است که ما قبول نمی کنیم. اونی که او اصلاح طلبی می دانه، او عین ارتجاع به گذشته است. اگر امروز به جای حکومت مردمی پرنشاط مستقل شجاع جمهوری اسلامی در این کشور یک حکومت پادشاهی مرتجعانه مطیع غرب بود، اینا او رو اصلاح طلب می دونستن. اونجور اصلاح طلبی برای خودشون خوبه، برای اگر خوب برای خودشون عمل کنن. اصلاح طلبی با معنای درست این کلمه جزء لاینفک انقلابه و یک دانشجوی مسلمان نمیتوانه اصلاح طلب نباشه. اصلاح طلبی یک پوز سیاسی نیست، از این به عنوان یک پوز سیاسی نباید استفاده کرد. به عنوان یک وسیله برای جذب دل این و اون نباید استفاده کرد. از اون برای موجه کردن چهره نباید استفاده کرد. اصلاح طلبی یک تکلیفه، یک مجاهدته و دولت و ملت موظفن اصلاح طلب باشن. البته اجازه ندن که اصلاح طلبی رو دیگران برای اونا تعریف کنن. خودشون باید اصلاح خودشون را بشناسن، جستجو کنن، تشخیص بدن و تعریف کنن. این میشه اصلاح طلبی درست. نقطه مقابلش هم اصلاح طلبی آمریکاییه. اصلاح طلبی بیگانه پسنده. یکی از حرفایی که امروز محور جنگ روانی دشمنه که من لازم این رو بگم اینه که میگن آقا نسل سوم انقلاب از ایده های انقلاب جدا شد.
درست یک حرکت جنگ روانی و تبلیغاتی است که دشمن این رو بخواد رایش کنه. نسل سوم انقلاب از انقلاب و ایده های انقلاب جدا شده. بعد یک فلسفه هم دنبالش میگذارن. مثل همه فلسفه های قلابی و دروغین و جعلی که فقط برای توجیه یک حرف دروغ و غلط یک فلسفه درست میکنن دنبالش تا کسی جرأت نکنه بگه این حرف غلطه. میگن آقا متکی به فلسفه. اون فلسفه چیه؟ اون فلسفه این است که همواره در همه انقلاب ها نسل سوم از اون انقلاب رو برگردوندن. حرف دروغ، حرف غلط، حرف چرند. کدوم انقلاب ها رو میگید؟ انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 در فرانسه انقلاب شده. نه نسل سوم، نه نسل دوم، همون نسل اول انقلاب از انقلاب برگشت. بعد از 4-5 سال یه حرکت ضد علیه انقلابیون اول به وجود آوردن. 3-4 سال قبضه کردن قدرت رو، باز علیه اونا بعد از 3-4 سال 4-5 سال یکی دیگه شد. به سال 1823 که رسید اونچنان ماهیت انقلاب دگرگون شده بود که کسی مثل ناپلئون توانست بیاد دوباره تاج پادشاهی رو سرش بذاره. یعنی کشوری که علیه سلطنت مبارزه کرده بود و لویی 16 پادشاه خودشون رو زیر گیوتین گذاشته بود، همین کشور بعد از 12 سال وضعش جوری شد که ناپلئون بناپارت آمد ادعای، یعنی پادشاهی ادعا که هیچ، عملا پادشاه بود، تاج شاهی هم به سرش گذاشت، خودشو امپراتور نامید، سالها هم حکومت کرد در اون کشور. بعدم تا حدود نزدیک به 80-90 سال رژیم سلطنت، البته سلطنت های گوناگون، سلسله های مختلف، دائما جنگ و ابتذال و فساد در فرانسه رایج بود. اون انقلاب به نسل سوم که هیچ، به نسل دوم هم نرسید. پایه های انقلاب پایه های سستی بود، همون پایه هایی که امروز بعد از گذشت 2 قرن خجالت نمی کشند بعضی ها در جمهوری اسلامی میان ایده هایی را که نتونسته یک انقلاب را در زمان خودش به سامان برسونه با تیتر درشت تقدیم می کنن به انقلابیون ایران که توانستن عظیمترین انقلاب را با پایه های مستحکم به وجود بیارن و سالهای متمادی در مقابل توفانها اونه حفظ کنن. این انقلاب فرانسه. انقلاب اکتبر شوروی، اونم به نسل سوم نرسید. اونم هنوز 6-7 سال از پیروزی انقلاب نگذاشته بود که استالینیسم آمد سر کار. یک استالینی آمد سر کار که امروز در دنیا هر کسی رو که بخوان متهم کنن به گردن کلفتی و زورگویی و ظلم و بی‌ملاحظگی و دوری از انسانیت به استالین تشبیهش میکنن، درست هم هست. استالین واقعا مظهر این صفات بد. حکومت به اصطلاح کارگری، حکومتی که برای طبقات ضعیف تشکیل شده بود، تبدیل شد به حکومت استبداد مطلق فردی. حتی به حزب هم اجازه نمیداد. حزب کمونیست که در نظام شوروی حزب کمونیست یعنی همه کاره بود دیگه. استالین حتی به حزب اجازه نمیداد که در زمینه‌های تصمیم گیری کنه. با اون وضعیت خشن و عظیم یک حکومت مطلقه 30 چند ساله رو استالین ادامه داد. هیچ کس هم جرأت نداشت. اون تبعیدهای عجیب، ماجراهای عجیبی که شما شاید شنیده باشید. من اخیراً 3-4 سال قبل از این اولین کتابی که بعد از حکومت شوروی علیه، یعنی در تشریح اوضاع اختناق در دوران شوروی در روسیه و بقیه کشورهای شوروی رایج بود، اتحاد جماهیر شوروی. اولین کتاب یه رمانه، خیلی هم قشنگ نوشته، متاسفانه تمام نشده، اسمش هم الان یادم نیست، دو جلدش به فارسی ترجمه شده که من خوندم. تشریح میکنه تازه مال اوضاع بعد از استالین. بعد از استالین کاملا اوضاع فرق کرد، اما روش اون استبداد باقی موند. اینم مسئله این نسل دوم و سوم و این حرفا نبود، همون اوائل کار همه چی از دست رفته بود. این چه فلسفه ای؟ این کدوم فلسفه است؟ با کجا تطبیق شده این فلسفه؟ کجا تجربه شده که نسل سوم های انقلاب از انقلاب بر میگردن؟ نه خیر، این بسته به اینه که ایده اون انقلاب چی باشه. ایده های این انقلاب اگر بتوانه نسل دوم و سوم و دهم را به خاطر اصالت خود، به خاطر صحت خود قانع کنه، این انقلاب عمر ابدی خواهد داشت. ایده های انقلاب اسلامی ایده هایی هستن که عمر ابد دارد. عدالت خواهی هیچ وقت کهنه نمیشه. آزادی و استقلال خواهی هیچ وقت کهنه نمیشه. مبارزه با دخالت بیگانه هیچ وقت کهنه نمیشه. اینا چیزاییش که همیشه برای نسل ها جاذبه داره. تئوریسین هاشون نشستن بافتن ساده لوحان اینجا باور کردن، گفتن نسل سوم انقلاب ایده ها رو پس میزنه، جاذبه انقلاب کم میشه، ما میتوانیم بریم دوباره انقلاب رو برگردونیم از دست انقلابیون به دست خودمون. خودمون یعنی کیا؟ یعنی اون کسانی که قبل از انقلاب سالها بر این کشور مسلط بودن. من میگم بسیار ساده لوحانه، بسیار ابلهانه این فکر. مطمئن باشم همون نسل جوانی که اون روز توانست اون کار رو بکنه، همون شور، همون هیجان، همون ایمان، همون عواطف در این نسل جوان هم موجوده. بدونم هر سنگی به سمت انقلاب پرتاب بکنن، کمانه میکنه به سر روی خودشون برمیگرده. انقلاب کهنه نمیشه و آتش انقلاب اون وقتی که درگیر بشه با انبار پنبه پوسیده اونها، باز هم تازه خواهد بود، خواهد سوزان. اما خصوص دانشگاه، من معتقدم دانشگاه پایگاه اصلی انقلاب بوده و باز هم خواهد بود. نسل جوان دانشجو اجازه نخواهد داد که دانشگاه خانه امن دشمنان این ملت و فریب خوردگان بیگانه بشه. اجازه نمیده. محاسبات غلطی رو یک روز کردن، از دست خود دانشجوها تو دهنی خوردن. امروز هم مثل این که بازی عده‌ای همون محاسبات غلط رو میخوان دوباره بکنن. مطمئن باشن از دست خود دانشجوها بازم تو دهنی خوردن. البته من معتقدم دانشگاه خودکفاست. دانشگاه احتیاج به تزریق نیروی کمکی از بیرون نداره. نمیخواد کسانی از بیرون به دانشگاه بخوان تزریق نیرو بکنن. نه، دانشگاه خودش خودکفا. این نسل جوان دانشجو امروز امتیازی که دانشگاه 79 بر دانشگاه 59 داره اینه. امروز یعنی در دانشگاه 79 نسل اساتید هم همون نسل مؤمن و متعهدی است که ما این رو در سال 59 خیلی کم داشتیم، نمیگم نداشتیم، اما خیلی کم داشتیم. امروز به حمدالله دانشگاه‌های ما از استاد مؤمن، از دانشجوی مؤمن، از مدیران مؤمن سرشاره. من نگرانی از دانشگاه‌ها ندارم. البته به شما دانشجوها میگم، سنگربان این سنگر شمایی، مواظب باشید خاکریزهاتون سست نشه. دائم خاکریزها رو ترمیم کنید. خاکریزها خاکریزهای فرهنگی، خاکریزهای فکری، اینا رو ترمیم کنید. خودسازی فکری و اخلاقی و انقلابی درونی دانشجویان یک فریضه است، چه درونی نسبت به هر دانشجویی، نسبت به خودش، چه دختراش پسرها، چه در درونی به معنای در درون دانشگاه و محیط دانشگاه. این خودسازی همون ترمیم خاکریزها و سنگرهاست. امروز در دانشگاه بحث آزادی خیلی تکرار میشه. من یه جمله‌ای در باب بحث آزادی بگم. البته من در باب آزادی صحبت‌های متعددی کردم. بعضی میگن آزادی دادنی نیست، گرفتنی است. من میگم آزادی هم دادنی است، هم گرفتنی است، هم آموختنی است. آزادی رو باید هم آموخت. آزادی دادنی است یعنی چه؟ یعنی مسئولین حکومت‌ها حق ندارن، اجازه ندارن حق طبیعی آزادی یعنی آزادی‌های قانونی رو از کسی سلب کنن. البته این لطفی نیست که حکومت‌ها می‌کنن. باید آزادی رو بدن و این یک وظیفه است تکلیف. آزادی گرفتنی است یعنی هر انسان آگاه و با شعوری در جامعه باید آشنا باشه با حق و آزادی خودش و حدود خودش و اون رو مطالبه کنه، باید بخواد. و اما آزادی آموختنی است. آزادی یک آداب آزادی دارد، فرهنگ آزادی داره، باید اینو آموخت. بدون فرهنگ آزادی، بدون ادب آزادی، این نعمت بزرگ برای هیچ کس، برای هیچ جامعه ای اونچنون که شایسته است فراهم نخواهد شد. اگر ادب آزادی وجود نداشته باشد در جامعه، ندانم چگونگی استفاده از آزادی را، مطمئن باشن نخواهم توانست آزادی را که یک ضرورت برای جامعه فعال و توشا و پیشرو از دست خواهم داد. و این برای یک جامعه از نظر اسلام یک فاجعه است. آزادی که از دست بره فاجعه است. اسلام استبداد و دیکتاتوری رو، چه دیکتاتوری فردی، چه دیکتاتوری دست جمعی، دیکتاتوری دست جمعی هم مثل دیکتاتوری فردی فرقی نمی کنه، دیکتاتوری حزبی هم مثل دیکتاتوری فردی بدتر هم از گاهی، هر نوع استبدادی از نظر اسلام که یک نفری بخواد با رأی خودش و درخواسته از نفسانیات خودش بخواد سرنوشت مردم رو در دست بگیره، این از نظر اسلام مردوده. اگر پیش بیاد یک جا فاجعه است. اگر ندانیم چگونه باید با آزادی معامله بکنیم و فرهنگ آزادی و ادب آزادی رو نشناسیم، اینجوری خواهد شد. و من به شما بگم یه عده‌ای میخوان اینجوری بشه، یه عده‌ای میخواهن با آشنا نبودن ما با مسائل آزادی و فرهنگ آزادی هرج و مرج به وجود بیارن تا مردم تشنه یک استبداد قدرتمند بشن. من اون روز در یک جلسه گفتم در بعضی از جوامع کار هرج و مرج و اختشاش و بی انتظامی و بی انضباطی به جایی میرسه که مردم آرزو میکنن کاش یه آدم مستبد و قلدری بیاد نظم رو برقرار کنه. یه عده میخوان کار این جامعه رو به اونجا بکشونن. به قدری بد و غلط از آزادی استفاده کنند، اونچنان آزادانه و غیر متعهدانه با افکار مردم، با احساسات مردم، با ایمان مردم، با دلبستگی های مردم، با نیازهای جامعه اونقدر بازی کنن تا جامعه رو به خروش بیارن. اینها دشمنان آزادی هست. آزادی رو نباید بدنام کرد، از آزادی نباید دشنه ایساق و سینه حافظان آزادی رو هدف قرار داد. با آزادی نباید بازی کرد. اون کسانی که نام آزادی رو میارن و فرهنگ آزادی رو مطلقاً بهش پایبند و متعهد نیستن، اینا با آزادی ضربه میزنن، اینا طرفدار آزادی نیستن، اینا با آزادی خیانت میکنن. آزادی نباید وسیله قانون شکنی و تیشه زدن به ریشه نظام جمهوری اسلامی باشه. هیچ نظامی در شرق و غرب و عالم اون کسانی رو که تیشه برمیارن به ریشه او بزنن پذیرایی نمیکنه. جمهوری اسلامی این کرامت رو کرد. مدت طولانی کسانی هر کار خواستن با ایمان مردم، با دلبستگی های مردم به نام آزادی کردن. جمهوری اسلامی هم حالا به هر دلیلی سکوت کرد، نظام تحمل کرد، به تعبیری بگیم کرامت کرد. اما من امروز به شما عرض میکنم به عنوان خدمتگزار شما، به عنوان برادر مجموعه جمع حاضر و به عنوان کسی که دلبسته و علاقمند به حیثیت شماها هستم و دوست می‌دارم مجموعه دانشجوها رو، به شما عرض بکنم جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی بعد از این نه حق دارن و نه تصمیم دارن که در مقابل کسانی که میخوان با شعار آزادی علیه منافع مردم، علیه خود آزادی، علیه سرنوشت این ملت اقدام و حرکت کنند، بنا ندارن مماشات بکنن. نشستن در محافل خودشون گفتن ما میخواهیم براندازی قانونی کنیم. چیز عجیبی، براندازی قانونی؟ ما چیزی به اسم براندازی قانونی نمیشناسیم. هر حرکت و تلاشی که به قصد براندازی صورت بگیره شروع به محاربه است. حکم محاربه معلومه در اسلام، این مخصوص ما هم نیست، مخصوص ما هم نیست. ما که این همه دشمن داریم، این همه معاند داریم، اینجور محاصره اقتصادی و تبلیغاتی رو در دنیا داریم، ما بیشتر باید به فکر باشیم. اما دیگران هم همینجور فکر میکنن. خب من میخوام مطالبمو تمام کنم. یکی از توصیه های من اینه، ببینید ما از اول انقلاب دو جور انقلابی داشتیم. انقلابیون ما دو جور نقش ایفا کردن. بعضی از انقلابیون انقلابیون مثبت بودن، بعضی انقلابیون انقلابی بودن اما انقلابیون منفی. انقلابی منفی اون انقلابی رو میگیم، میگفتیم در اوائل انقلاب که از میدان کار و تلاش و حرکت اونجایی که دردسری داشت عقب میکشیم. انقلابی بود اما انقلابی وجاهت طلب، انقلابی راحت خواه، انقلابی که میگه من حالا مبارزه هام قبل از انقلاب کردم، حالا دیگه میخوام احترام بشم. یه جوره انقلابی که وارد میدان خطر، اونجایی که دردسر داره، اونجایی که چهار نفر آدم از انسان گله مند میشن، وارد اینجور میدانی نمیشد. این انقلابی رو ما بهش میگفتیم و میگیم انقلابی منفی. یه دم انقلابی مثبت بودن، نه آبروشون هم حاضر بودن خرج کنن. اونجایی که فکر میکردن وجود آنها میتوانه کمکی بکنه، اونجا با همه وجود حاضر بودن. اگر جبهه بود یک جور، اگر دانشگاه بود یک جور، اگر میدان فرهنگی بود یا اگر میدان سیاسی بود، وارد میدان بود. انقلابی منفی خودش از کار کنار میگیره، اما اگر یه وقتی کاری هم دستش افتاد، باز مثل آدمایی که هیچ کار دستشون نیست، حالت منفی بافی و شکل اپوزیسیون به خودش میگیره. کنهو در هیچ کاری مسئولیت نداره. این منفی. انقلابی مثبت حتی اگر هیچ کاره هم باشه خودش مسئول میدانه. مسئولترین افراد میدانه. وارد میدان میشه. من میخوام به شما عرض کنم عزیزان من، جوانها، انقلابی مثبت باشید. دانشگاه انقلابیون مثبت باید پرورش بده. این ملت به شما احتیاج داره. این تاریخ به شما نیاز داره. باید خودتون رو آماده کنید. این کشور آینده بسیار درخشانی در انتظارشه اگر شما تو میدان باشید. ما امروز از بعضی جهات در دنیا، بعضی امتیازات در دنیا بی نظیریم، در بعضی امتیازات کم نظیریم. ما از لحاظ موقعیت سوق الجیشی، از لحاظ ارتباط و اتصال این دو بخش عالم، از لحاظ وقوع در یه منطقه‌ای که از لحاظ اقلیمی دارای شرایط بسیار متنوع و برای انواع و اقسام کار آماده، از این جهات جزء کشورهای کم نظیری. از لحاظ بعضی از منابع در دنیا بی نظیری. حداقل از لحاظ اجتماع این همه منابع زیرزمینی در دنیا بی نظیری. این همه منابع گوناگون، نفت و گاز و امثالش از یک طرف، انواع و اقسام منابع گوناگون، بعد در کنارش منبع نیروی انسانی، این همه جوان، اونم نه جوان گیج بی استعداد، نه، جوان ایرانی جوان با استعداده، جوان هوشیار و آگاهه. اینا چیزایی است که موقعیت‌های فوق‌العاده‌ایه. اگر ملت و دولت با همکاری هم، با امید به آینده، با اتحاد و همدلی، با دور ریختن بعضی از حرف‌هایی که دشمن می‌خواد به زور تزریق کنه در پیکره این ملت یا در مغز این ملت، وارد میدان بشن، کما اینکه هستن الحمدلله وارد میدان، تلاششون رو مستجمتر کنن. شما بدانید در آینده نچندان دوری که شماها قطعا اون آینده رو خواهید دید، کشور ما به اوج اعتلا خواهد رسید. این حق ما، این سهم ما از امکانات بشری دنیا. ما استعداد داریم، ما تاریخ داریم. ما در قرن چهارم هجری، یعنی قرن دهم میلادی، میدونید قرن دهم میلادی قرن آغاز تقریبا قرون وسطای معروف اروپا است. این قرون وسطایی که 6-7 قرن طول کشیده، قرن دهم حالا شروعش هم نیست، قبل از اون شروع شده بود قرون وسطای مصطلح، اما قرن دهم جزء اوج تاریکی اروپا است. میدونید قرن دهم میلادی و قرن چهارم هجری در ایران شما و در محیط اسلامی چه خبر بود؟ قرن چهارم هجری قرن شکوفایی علم و فلسفه در کشور شما، در دنیای اسلام، قرن ابن سینا، قرن فارابی، قرن رازی، قرن حکمای بزرگ الهی، قرن شخصیت هایی که آثار علمی اونها دنیا رو تا همین روزهایی که امروز من و شما داریم زندگی میکنیم بعضی هنوز در تسخیر خود داره. ایران شما اینه، این کشور شما. و امروز بلا شک از دوران ابن سینا پرور و فارابی پرور و خوارزمی پرور و رازی پرور و شیخ طوسی پرور و بقیه امروز از اون دوران به مراتب آماده تره برای پرورش این شخصیت های بزرگ و امثال اینها. چرا نمیخوان بگذارن؟ خیلی خوب، حالا اونا نمیخوان بگذارن، من و شما چرا تسلیم بشیم؟ من و شما چرا به طبق میل اونها عمل کنیم؟ برای چی؟ چرا باید جوان ایرانی یا سیاستمدار ایرانی یا فرهنگی ایرانی همون کاری رو بکنه، درست همون چیزی رو که طراحان سیاسی آمریکا و صهیونیستا و دیگران برای تسلط مجدد خودشون بر ایران به او احتیاج دارن؟ چرا؟ این ننگه، هیچ کس هم نفهمه در دل خودمون ننگه. انقلابی مثبت، انقلابی فعال، انقلابی مسئول، انقلابی متعهد و انقلابی امیدوار، این بایستی محصول دانشگاه‌های ما باشه و من امیدوارم چنین هم باشه. و به محیط دانشگاه‌ها که من نگاه می‌کنم، از جمله همین محیط این دانشگاه عزیز، همین رو مشاهده می‌کنم. این هم یک مطلب. یک نکته آخر رو هم عرض بکنم که اون مربوط به این دانشجویان المپیادی و دانشجویان برجسته علمی و این برجسته هایی که حالا تو این دانشگاه و بعضی جاهای دیگه هستن. من دو تا نکته رو راجع به اینا بگم. نکته اول این است که دولت و مسئولین باید قدر اینا رو بدونن، باید امکانات فراهم کنن. فقط هم اونا نیستن ها، نوابغ، برجسته ها، حالا نابغه که نمیدونم چقدر تعبیر درستی است در اینجا، برجسته های ذهنی و فکری فقط هم اونا نیستن، تو دانشجویان و تو اساتید و اساتید جوان و غیر جوان افراد زیادی داریم که اینجور هستن. حالا بعضی هم که کاملا آشکار شده در امتحان ها و تجربه ها و مسابقه های گوناگون. دولت باید قدر اینا رو بدونه، باید وسائل رو برای پیشرفت علمی اینها فراهم بکنه تا اینا نیاز احساس نکنن به اینکه از محیط خودشون دور بشن. این یک طرف قضیه است. اما طرف دیگه قضیه این است که خود اونا این ذریب و هوشی بالاشون، این حافظشون، این استعدادشون رو ملی بدانن. بله، اینا ثروت‌های ملی، اینا ثروت‌های شخصی که نیست، ملی بدونید، از او برای کشورتون، برای ملتتون، برای خانوادتون استفاده کنید. اینا امانت خدا، اینا سرمایه های خدا داده، ملک خصوصی نیست. نگیدم که دولت به ما نرسید، حالا اگر نرسیده باشم این عذر نمیشه. این رو گفتم تا انشالله این جوانهای خوبی که انشالله 20 سال دیگه 15 سال دیگه چهرهای علمی برجسته‌ای خواهند شد، این حرف امروز ما یادشون باشه. خب، یه تعداد سوال یقینا شما دارید که هنوز برای من چیزی نگوردن. بعضی از سوالا هست که دانشجو و غیر دانشجو با نامه و چه از من میکنن. چند تا از این سوالا رو من یادداشت کردم تا سوالای شما رو جمع کنم بیارن من اینا رو مطرح کنم. احتمالاً بعضی از سوالای شما مربوط به همین چیزایی که از من سوالم میشه هست. یک سوال اینه، سوال اول، نظر شما درباره نشریات و مطبوعات چیست؟ آیا نحوه برخورد قضایی را تایید میکنید؟ این از من خیلی میکنید. پاسخ من اینه، من مطبوعات رو یک پدیده ضروری و لازم و اجتناب ناپذیر برای جامعه خودمون و هر جامعه‌ای که بخواد خوب زندگی کنه میدونن. برای مطبوعات هم سه وظیفه عمده من قائلم. یک وظیفه، وظیفه نقد و نظارت. وظیفه دیگر اطلاع رسانی صادقانه است، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف. وظیفه سوم هم تبادل آراء و افکار، هر افکار گوناگون و آراء مختلف در جامعه. معتقدم آزادی قلم و بیان حق مسلم مردم و حق مسلم مطبوعات، در این هم هیچ تردیدی ندارم و این جزء اصول مصرحه قانون اساسی است. معتقدم اگر در جامعه مطبوعات آزاد را، مطبوعات دارای رشد را، قلم‌های آزاد و فهمیده رو از دست بده، یک جا خیلی چیزای دیگر هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد یکی از نشانه‌های رشد یک ملت و حقیقتاً خودش هم مایه رشده، یعنی رشد و آزادی یک ملت اون رو به وجود میاره، او هم به نوبه خود میتوانه رشد یک ملت رو افزایش بده. البته معتقدم در کنار این ارزش، ارزش‌های دیگری هم هست، حقایق دیگری هم هست که با آزادی مطبوعات و آزادی قلم اون ارزش ها هم نباید پامال بشه. هنر بزرگ اینه که یک کسی بتوانه هم آزادی رو حفظ کنه، هم حقیقت را، هم مطبوعات آزاد داشته باشه، هم اون آسیب ها دامنش رو نگیره. باید اینجوری مشیده. در مورد برخورد قضایی، البته در موارد خاص قضایی اگر سوال کننده ای مورد نظرش بوده، اینو من باید بگم، در کار دادگاه و حکم قضایی هیچ کس، که این هیچ کس شامل بنده هم میشه، نه حق داره دخالت کنه و نه دخالت میکنه. قاضی باید بتوانه آزادانه تصمیم بگیره. علیه قاضی و له قاضی نبایستی فشاری وجود داشته باشه. علیه این حکم یا اون حکم نباید فشاری وجود داشته باشه. علیه قاضی جبرسازی نباید بشه. قاضی باید بتوانه فارغ از فشار جبر بنشینه، اون چی که به نظر خودش طبق قانون حکم میرسه اون رو صادر بکنه. بنابراین دخالت نباید بشه و تا اونجایی که من اطلاع دارم در کار این دادگاهی که مربوط به این دشریات بوده دخالتی هم نشد. تا در حد اطلاع من هیچ گونه دخالتی نشد. این در مورد این که اگر مورد خاصی در نظره. اما اصل نظارت بر مطبوعات، اگر این رو کسی سوال میکنه، من نظرم رو عرض میکنم. من معتقدم نظارت بر مطبوعات یک وظیفه است، یک کار لازمه. این مر قانون اساسی و قانون مطبوعات هم هست، قانون عادی هم هست، باید نظارت بشه. بدون نظارت یقینا خواسته های و مصالح ملی از مطبوعات تامین نخواهد. بعضی ها خیال میکنن افکار عمومی یک منطقه آزاد بی و بی قید و بند است که هر کار خواستن با افکار عمومی بکنن. افکار عمومی موش آزمایشگاهی که نیست که هر کس خواست بتوانه با او بکنه. ایمان مردم رو، عواطف مردم رو، باورهای مردم رو، مقدسات مردم رو با تحلیل‌های غلط، با شایعه‌سازی، با تهمت، با دروغ آسیب بزنه انسان، این که خب درست نیست. اینا نظارت لازمه که این کارا نشه. این یک وظیفه است. این اگر انجام نگیره جای سوال داره که چرا انجام نمیده. موظف کیست؟ دستگاه دولتی در درجه اول و بعد دستگاه‌های قضایی، اگر دستگاه‌های دولتی وظیفه‌شون رو انجام بدن، نوبت به دستگاه قضایی نمیره. اگر چنانچه اونها نتوانستن به هر دلیلی کاری رو که بر عهده اونها انجام بدن، قاضی باید وارد میدان بشه. قاضی هم مثل داوره، از قاضی نباید انتظار داشت که حکم نکنه. یک داور در میدان ورزش به بازیکن خطاکار تذکر میده، اخطار میکنه، اگر تذکر فایده نکرد کارت زرد نشون میده، اگر فایده نکرد کارت قرمز نشون میده. اون کسی که تذکر بهش میدن قانع نمیشه، عمل نمیکنه. دوباره تذکر میدن فایده نمیکنه، کارت زرد نشون میدن فایده نداره، خب قانون کارت قرمز بهش نشون میده، چاره ای نیست. از قاضی هیچ نباید شکوه داشت. اون کسی که غیر مسئولانه میخواد هدایت افکار مردم رو به دست بگیره، این صلاحیت این کار رو نداره. افکار عمومی با مطبوعات باید هدایت بشن. اگر کسی غیر مسئولانه و خدای نکرده مغرضانه بخواد این هدایت رو در دست بگیره، یقینا خطا خواهد کرد. هیچ کس به راننده مست و خواب‌آلوده هم اجازه رانندگی نمیده. اگر اجازه رانندگی هم بدن، شما سوار ماشینش نمیشید. اون کسی که قلم به دست میگیره باید تقوا، صداقت، افاق، انصاف نسبت به دیگران، این جزء طبیعت ثانویش باید بشه. من عرض میکنم ما در صحبتی که کردیم سال گذشته، من گفتم که اوائل امسال بعضی از روزنامه ها پایگاه دشمن هم. بعضی ها تعجب کردن. من اخیراً شنیدم که اسناد سازمان سیا نسبت به نقش سازمان سیا در مطبوعات قبل از 28 مرداد منتشر شد. من خودم البته ندیدم. اون چی که نقل کردن خیلی جالبه، نشون میده که چه روزنامه هایی با پول، با هدایت، با تغذیه از طرف سازمان سیا برای زمین سازی کودتای 28 مرداد در همین تهران پخش میشد و انجام میگیره. البته در جاهای دیگه هم نمونه هاشو دیدیم. در شیدی در دوران سالوادور آلنده یکی از نقش‌های مهم رو روزنامه‌ها داشتن برای اینکه حکومت دو ساله سالوادور آلنده رو ناموفق جلوه بدن، تمام افکار رو علیهش بسیج کنن و بالاخره اون بلا رو سرش در بیارن. اون روز البته کسی اعتراف نکرد، اما همه بعد فهمیدن که کیا بودن و اونایی که آمدن سر کار انگیزه هاشون چی بود، از کجا دستور گرفته بودن، اونایی که زمین سازی کردن کی بودن. نمیشه صبر کرد تا فاجعه اتفاق بیفته بعد کشفش بکنیم. بعد امروز باید دید، با چشم باز باید حرکت کرد. سوال بعدی اینه، آیا نهادها و دستگاه‌های مربوط به رهبری تحت نظارت و بازرسی هستند یا فوق نظارتند؟ آیا نمایندگان شما در نهادها و استانها نظارت می شوند؟ من عرض می کنم هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسه به دستگاه های مرتبط با رهبری. همه باید نظارت بشن. اون کسانی که حکومت می کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروته، اموال بیت المال در دست بخشی از حکام هست، اقتدار اجتماعی، اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام، این تجمع قدرت و ثروت دیگه، معنای حکومت همین. برای اینکه اینا امانت به خرج بدن، برای اینکه سوء استفاده نکنن، برای اینکه نفسشون طغیان نکنه، نظارت یک کاریست لازم و واجب، باید هم باشه. البته این تقسیم بندی غلطیه. نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری، نه، هم چیزی نداریم ما. طبق قانون اساسی سه قوه زیر نظر رهبری هست. دستگاه قوه مجریه هم زیر نظر رهبری، قوه قضایی هم زیر نظر رهبری، قوه مقننه زیر نظر رهبری. اینا همه زیر نظر رهبری هم. دستگاه‌های دیگه هم همین جورن. زیر نظر رهبری بودن به معنای این نیست که رهبری مدیریت میکنه یک دستگاهی رو. اما به هر حال فرقی نمیکنه. لازمه نظارت بشن. نظارت لازمه، واجبه. البته نظارت ها در کشور ما متاسفانه هنوز تخصصی، علمی، کارآمد نیست. در مواردی بی‌طرفانه هم نیست. این رو هم بایستی اعتراف کنیم. البته نهادها هم، همه نهادهای دولتی و عمومی باید از محاسبه باک نداشته باشن. گفت اون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ حسابشون رو پاک کنن تا از محاسبه باکی نداشته باشن. نه، بنابراین اینجور نیستش که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشن. نه، به نظر ما لازمه بازرسی‌ها الان هم هستن، البته نظارت هم میشن. البته من معنای این حرف این نیست که هیچ خطای اتفاق نمیاد، اما بنابر مسامحه کردن نیست، بنابر اجازه خطا دادن نیست. یک سوال که اتفاقا من اینجا، این سوالهای اینجا رو هم که دادن دست من دیدم عیناً همین سواله: شما از چه کانالهایی و چگونه در جریان امور و مسائل جامعه قرار میگیرید؟ آیا همه چیز را به شما میگویم؟ جواب اینه که من از طرق رسمی و غیر رسمی سعی میکنم با واقعیات در تماس. تلاش من این، گزارش هایی که به من داده میشه بسیار متنوع، هم گزارش های دستگاه های مختلف اطلاعاتی است، چه اطلاعات مربوط به وزارت اطلاعات، چون چه که مربوط به اطلاعات های نیروهای مسلحه، چون چه که مربوط به بعضی از دستگاه های خبررسانی مربوط به دستگاه های دولتی. علاوه بر اینها از دستگاه های دفتر خود ما، بخشیش مخصوص اطلاع رسانی مثل دفتر ارتباط مردمی و بازرسی ها که اینها مرتباً با مردم در تماسن، تلفن و نامه، ملاقات فراوانی هم من دارم، یعنی با اشخاص مختلف و تیپ های مختلف اجتماعی من ملاقات هایی دارم، نامه هم زیاد دریافت می کنم. به هر حال گوش من گوش فعالی، اما در این حال مدعی نیستم که همه چیز رو میدونم. ممکن هم نیست که همه چیز رو بدونم. یه چیزایی رو البته ممکنه بدانم، چیزایی رو ندانم. اما اون چیزی که معتقد هستم اینه که برای یک مسئول در دستگاه حکومتی، اهم از مسئولیتی که بنده دارم یا مسئولیتی که دیگر مسئولان دارن، انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط. معتقدم که نباید اجازه بده یک مسئول که از واقعیت جامعه، از خبرهایی که جاری است در جامعه دور بمانه. البته انقطاع از مردم هم که در تعبیر امیرالمومنین احتجاب از مردم، یعنی حجاب داشتن و با مردم هیچ مواجه نشدن، این خیلی چیز خطرناکی است که در نامه حضرت به مالک اشتر فرمودن موجب قلت و علم بالامور، از همه چی انسان آگاهیش کم میشه. این اعتقاد منه، بنابراین بر اینه. البته من به خانه های اشخاصم میرم، یعنی یکی از کارهایی که به حمدالله من از دوره ریاست جمهوری، از اوائل ریاست جمهوری تا حالا دارم، گاهی البته بیشتر گاهی کمتر، این است که به منازل اشخاصی از آحاد مردم، توده های مردم ناآشنا، یعنی من با اونا ناآشنا، من که اونا من نمیشناسم، وقتی میرم که خب میشناسم، میرم به بعضی از خانه های مردم، رو فرششون میشینم، زیر سقفشون باشون حرف میزنم، زندگیشون از نزدیک لمس میکنم. این توفیق رو هم به حمدالله دارم. البته به شما عرض بکنم اطلاع از مردم یک بخش از اطلاعه، یک بخش دیگرش اطلاع از دشمنه. اطلاع از دشمن، کسی از من نپرسید که شما از دشمنم اطلاعی دارید یا نه. حالا ولی من خودم عرض می‌کنم، بله بنده از دشمنام بی اطلاع نیستم. خیلی ها خیال میکنن که ما تیر به تاریکی میندازیم گاهی که میگیم دشمن. نه، تیر به تاریکی نیست. میدونیم حضور داره دشمن، حضور دشمن رو حس میکنیم. اتفاقا همین چند روز قبل از این مطبوعات، بعضی از مطبوعات آمریکا خبر از یک اظهاراتی دادن که در بعض از روزنامه‌های ما منعکس شد، اظهارات رئیس سازمان سیا که گفته بود ما در فلان تعداد کشور از جمله ایران را اسم آورده بود، مأمورین سازمان خودمون رو فعال کردیم و اینا زبان مادریشون زبان اون کشورهاست. بعد به خصوص ایران را اسم آورده بود، گفته بود ما مأمورین دادیم که زبان مادریشون فارسی است، متوسط سنیشون هم اینقدره، 30 سال. خب اینا ممکنه بعدی براشون این سوال پیدا بشه چرا میگن وقتی که یک اطلاعاتی تعریض میشه، زیاد میشه، برای صاحب اون اطلاعات اهمیت خودش رو از دست میده، یعنی اهمیتش کم میشه، لذا از گوشه کنار حرفا خیلی چیزا میشه فهمید. بله، ندیدن دشمن هنر نیست. این در تاریخ مربوط به زمان حافظ، چون زمان حافظ 4 تا پادشاه امیر بر شیراز حکومت کردن پشتره هم، یکیشون شاه شیخ ابو اسحاقه، البته اسمش شیخه، شیخ نبوده، شاه شیخ ابو اسحاق اسمش، که فیروزه بو اسحاقی، حافظ هم چند جا اسمش آورده، خیلی هم حافظ به او علاقه من بوده، مال دوران جوانی حافظ هم هست. خود این شاه شیخ ابو اسحاق هم جوان بوده، هم جوان، هم زیبا، هم بسیار عیاش، اینجوری بود. خب بعد امیر مبارزالدین که یکی از پادشاهان اون منطقه بود حمله کرد به شیراز، از کرمان حرکت کرد آمد به طرف شیراز، به عنوان حمله به شیراز میخواست شیراز رو بگیره. آرام میامد که شیرازی ها نفهمن که داره دشمن بهشون حمله میکنه، تا ناگهان شیراز رو محاصره کنن و فرصت دفاع به اونا ندن. خب مردم فهمیدن، بعضی فهمیدن، مأمورین حکومت هم فهمیدن، کسی جرأت نمیکرد به این شاه شیخ ابو اسحاق قضیه رو خبر بده، اصلا جرأت نمیکردن که بگن آقا دشمن داره میاد نزدیک. دشمن آمد نزدیک شیراز، رسید اردو زد، تمام منطقه جلو حصار شیراز رو دشمن اردو زد. این آقای شاه شیخ ابو اسحاق اصلا اجازه نمیداد کسی به او بگه. وزیر شاه شیخ ابو اسحاق بالاخره دید خب نمیشه اینجوری، فردا حمله میکنن به شهر، پادشاه خبر نداره که دشمن پشت شهره. این هنره برای یک مسئول که ندونه دشمن کجا. آمد پیش شاه شیخ ابو اسحاق، دید جرأت نمیکنه مستقیم به او بگه، از راهش وارد شد، گفت هوا خیلی خوش است و بهار است و صحرا سبززار و میل ندارید بریم بالای پشت بام قصر بیرون یک تماشایی بکنید؟ به این بهانه پادشاه رو کشید از تو قصر بیرون، برد بالای قصر. وقتی رفت رو پشت بام نگاه کردید، تو بیابون اردو زدن. گفت این اردو مال کیه؟ گفت مال امیر مبارزالدینه. گفت کی آمدن؟ گفت مثلا 10 روز. این پادشاه بی غیرت و بی ارزه به جای اینکه بلا فاصله بیاد لباس جنگ بپوشه، حالا البته بعدم جنگ کرد، بعدم اسیر شد و کشته شد، ولی اونجا گفتش که اینا حیفشون نیامد هوای خوش به این بهاری رو آمدن جنگ. اینجوری که نمیشه انسان مسئولیت‌های مهم جامعه رو بر عهده بگیره. سوال بعدی که از من مکرر شده اینه، نظر شما راجع به خشونت چیست؟ شما از رحمت و منطق و گفتگو میگویید، اما همچنان کسانی از جناح‌های گوناگون بر طبل خشونت میکنند. این را چگونه باید علاج کرد؟ من عرض میکنم در باره خشونت از دو منظر میشه نگاه کرد، یا به عبارت اینجور بگیم در دو فاز میشود مسئله خشونت رو مورد ملاحظه قرار داد. یک فاز اخلاقی و حقوقی، یک فاز تبلیغاتی و جنگ روانی، اینا رو با هم مخلوط نباید کرد. در زمینه حقوقی و اخلاقی خب تکلیف ما با خشونت معلومه، بارها هم گفتیم. هر کسی که تعدی به حقوق افراد میکنه و خشونت میورزه به صورت غیر قانونی، این محکومه و اساس جامعه، اساس حکومت نباید باشه. اسلام هم عقیدش همینه. در اسلام حتی مجازات های اسلامی، این حد و قصاص و این چیزا برای جلوگیری از خشونت، یعنی اون کسی که آدمکشه، آدمکشی در سرشت اوست، اینو برای که جلوشو بگیرن، یا دزدی در سرشت و رفتار اوست برای که جلو او رو بگیرن، خب حد و قصاصی و مجازاتی معین کردن. در این باره هیچ بحثی نیست. بنده با این معنا بارها گفتم، در نماز جمعه گفتم، مخالفم از هر جنایی هم باشه فرق نمی‌کنه. خشونت وقتی یک کاری بد شد، نمیشه گفتش که فلان جوان مثلا خوب، یا فلان جوان فلان جنا، یا فلان جوان وابسته به فلان جا این کاری کرده، پس این از بدیش مقداری کم میشه. نه، وقتی بده بده، در این هیچ بحثی نیست. اما یک فاز تبلیغاتی هم هست، این جنگ روانی است علیه انقلاب. اسم خشونت رو چه کسانی به عنوان یک نقطه منفی برای کشور ما اول بار در دنیا مطرح کردن؟ همون کسانی که دستشون تا مرفق در خون بیگناهان فرو رفته. آمریکایی‌ها، همون حضرات آقایانی که تا حالا هر کسی میخواستن در دنیا ترور میکردن، غیر قانونی ترور میکردن، حالا میخوان قانونیش کنن. اینا هستن که از خشونت دم میزنن و خشونت رو تقبیح میکنن. صهیونیستا و رادیوی صهیونیستیست که راجع به خشونت بحث میکنه. خب اینا مسائل سیاسی است، این تبلیغاتی است، این چیزی نیستش که بشه اون رو انسان به عنوان یک واقعیت در نظر بگیره تا بخواد حالا یه اظهار نظری بکنه. از اینم نباید تقلید کرد. یه عده‌ای تشنه قدرتن، یا مریضن، یا سفیهن، همون حرفا رو مجددن تکرار میکنن. امام را، امام بزرگوار را که مظهر رحمت و عطوفت بود، او رو متهم میکنن به خشونت. امام حقیقتاً مظهر رحمت بود، یک انسان عارف، اون مردی که اونجور با صلابت انقلاب رو پیش برد، در مقابل مسائل عاطفی اونقدر رقیق بود. من چند بار این رو تجربه کردم در شخص خود امام، خود من تجربه کردم. یک مادر شهیدی، یعنی مادر اسیری که بعد به شهادت رسیده بود، اون اسیر در یکی از سفرهای من به یکی از استانهای کشور آمد، من یه جمله گفت، خطاب به امام، گفت اینو به امام بگو از قول من، یه اظهار ارادتی به امام کرد، حالا تفاصیلش زیاده. من آمدم به امام گفتم امام، مثل یک مثلا انسان به شدت رنجور، اونچنان در هم شد، عشق چشمشو پر کرد. اینجوری بود امام. یه وقتی بچه ها قلکاشون رو آورده بودن در نماز جمعه، من بودم، هدیه میکردن قلکاشون و پولاشون رو میشکستن، پولش هدیه میکردن برای جبهه. من فرداش رفتم خدمت امام، این منظره رو ایشون از تلویزیون دیده بودن. به قدری ایشون به هیجان آمده و متأثر به نظر میرسیدن که من واقعا تعجب کردم. اون مظهر احساس بود امام، انسان عطوف، مهربان، به شدت عاطفی. یه انسان اینجوری رو متهم میکنن به قصاوت. چرا؟ چون در زمان او حکم قانون نسبت به یه عده محارب، به یه عده آدمکش جنایتکار اجرا شده در قضیه مرساد. یه عده با این مردم جنگیدن، یه مجازات مشخصی هم در قانون داره. امامم مر به قانون رو اجرا کرده. حالا امام هم که نکرده بود، اینو بالاخره دستگاه های مسئولش اون وقت انجام دادن. امام رو متهم میکنن به قصاوت. یه عده آدم یا غافل یا سفیه یا بی اطلاع از نقشه دشمن همون رو وجود دادن، تکرار میکنن در داخل. اینها واقعا ظلمه. وقت کسی بیاد این رو که یک دعوای تبلیغاتی، یک جنگ روانی علیه انقلاب و علیه امام و علیه ارزش‌های اسلامی، اینه به عنوان مبارزه با خشونت مطرح کنه، این چه ربطی داره به مسئله خشونت؟ نظر همه درباره خشونت معلومه. همون وقتا امام با کسانی که گاهی در بعضی از برخوردها با آدمایی که ظواهر رعایت نمی‌کردن یه قدری تندی به خرج می‌دادن، امام یک اطلاعیه تندی علیه اونا صادر کردن. اونا نیروهای انقلاب بودن، اما حتی علیه اونا شد خشونت به خرج دادن، غیر قانونی و غیر منطقی بود. به هر حال این هم این مسئله. چند تا مسئله دیگه هم هست. حالا اینم دیگه بگم، سوالی که مکرر از من میشه، چه تسهیلاتی که این هم مربوط به اشتغاله، هم مربوط به مبحث شیرین ازدواجه برای جوان‌ها، چه تسهیلاتی برای اشتغال و ازدواج دانشجویان در نظر گرفته شده؟ در مورد اشتغال، البته من در همین دیداری هم که چندی پیش با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم، مجدداً درباره اشتغال فارغ التحصیلان که به نظر من بسیار مسئله مهمی است، تذکر دادم و دنبال هستم. اخیراً هم به بعضی از مسئولین بلندپایه کشور به خصوص درباره شورای عالی اشتغال توصیه کردم و خب به حمد الله تطیب اثر هم داده شد و مشغولن برای اشتغال، کارهایی رو دارن انجام میدن. امیدواریم که بخشی از مشکل اشتغال نیروهای متخصص که خیلی مهمه به همت مجلس و دولت و شورای عالی انقلاب فرنگی و مسئولین زیرف حل بشه. البته مقدارش هم مربوط به وضع کلی اقتصاد کشوره که نمیتوان به رفع مشکل به تمامه در کوتاه مدت امیدوار بود، اما یقینا کارهای مهمی رو میشه انجام داد. البته مسئله اشتغال و مسئله ازدواج ارتباط هم داره، یعنی یکی از موانع ازدواج همین مسئله اشتغاله. لکن در مورد ازدواج من عرض بکنم عزیزان من، موانع فرهنگی ازدواج رو دست کم نگیری. ازدواج برای جوانها لازمه، جوانها میخوان، موانعی هم هست، اما همه موانع اقتصادی نیست. موانع اقتصادی بخشی از مشکله، عمده موانع فرهنگی است. عادتها، تفاخرها، تکاسرها، چشم همچشمیها، تجمل طلبیها، ایناست که یک مقداری نمیگذاره اون کاری که باید انجام بگیره انجام بگیره. باید خود شماها و خانواده هاتون این گره ها رو باز کنید. من از این ازدواج های دانشجویی که هر سال تشکیل میشه بسیار خوشنودم، خیلی خرسندم. من اگر عادت کنن که ازدواج ها رو ساده، بی پیرایه، بی تشریفات انجام بدم، فکر میکنم که خیلی مشکلات حل خواهد شد. ازدواج در اسلام اساسش بر سادگی است. در اوایل انقلاب هم همینجور بود، منتها متاسفانه این فرهنگ تکاثر و تفاخر و سرمایه‌داری و اینا یه خورده مشکل کرد. بعضی از مسئولین هم متاسفانه با ازدواج‌های خانواده‌هاشون مشکلاتی رو درست کردند.